در خانه نشستم. مادرم در اتاق گردنبند درست می کند. پدرم پای اخبار نشسته، در باز می شود و خواهرم با پسر کوچکش وارد می شوند. شوهر خواهرم دارد ماشین را پارک می کند. از برادرم هم خبر داریم. حالش خوب است. من هم هستم. هم پیرم، هم جوون. هم کمرم درد می کند، هم نمی کند. هم حوصله دارم، هم ندارم. ته جیبم یک مقدار پول دارم، ولی در مقیاس کل بی پول محسوب می شود. برای خیلی چیزها دیگر ذوقی ندارم. ولی یک چیزهایی هم هست که هنوز به هم حال می دهد. همین دیگه. سلام برسون.
تکه خانم مجدگانی گود دی.
ببین با این پیام میزنه.
سه
شروعش کن.
دو
یک.
یه روز پاییزی هیجان انگیز میتونه با یک نوشیدنی گرم شروع بشه. قهوه سه در یک گود دی. گود دی داری نگم نه گود دی.
گود دی درست
نگم. ناراحت نشم.
گود دی.
گود دی.
روز خوب.
من که هندی هم گود دی هم تو بیام. از اول بگم یا از آخر؟
بگو دیگه بابا، میگه حالا از اول بگم، من کات اینا میکنم دیگه.
قهوه سه در یک گود دی بهترین انتخاب برای هر مشکل پسندیه. حتی شما آقای صفایی برد میره گورزه دو مار دین کم. این روزها در اغلب هایپرمان، ببین من اینو فکر میکنم باید اینطوری که دلم میخواد بخونه، یعنی اونجوری که باید.
شل اصلا، شل خوندی؟
شل کردم. آره.
سه دو یک.
یه روز پاییز یه هیجان انگیز میتونه با یه نوشی
شما خودت باشی پول میدی بابت این من
100%. یه روز پاییزی هیجان انگیز میتونه با این نوشیدنی گرم شروع بشه. قهوه سه در یک گود دی بهترین انتخاب برای هر مشکل پسندیه. حتی شما آقای صفاری بوده عزیز.
بله من قهوه میخورم هر روز صبح و خیلی هم راضی.
قهوه تونو یا قهوه؟
قهوه.
آفرین سیاوش، اینقدر بدم میاد از آدمایی که میگن که من قهوه‌مو نخوردم. بابا من مال باباته. آه. بگو من قهوه نخوردم. قهوه. دیگه
قهوه‌مو.
آره میگه قهوه‌مو نخوردم.
حال چقدر تو حساسی. آره.
حساسم دیگه، چیکار کنم؟
صدا نویز موبایلتون میاد خانم. آره شما بودیم.
نه دیگه اینجا هرچی بشه خانم. خانم داره چیکار میکنی؟ خب خانم چطور هستی؟
یه بار سالت بخون بریم.
خانم بریم.
میشه نرمال بخونی؟
با کدوم؟
مثل همیشه مجدگانی.
این روزا؟
نه
یا این روزا؟ ها بابا مثلا دوست دارم بگم این روزا اینطوری دوست داره.
باشه بگین.
چقدر نازی های صفحانی هم بود. یک روز پاییزی هیجان انگیز میتونه با یه نوشیدنی گرم شروع بشه. قهوه سه در یک گود دی بهترین انتخاب برای هر مشکل پسندیه. این روزها در اغلب هایپرمال ها و فروشگاه های معتبر مواد غذایی بحث های هیجان انگیز گود دی در دست رسه. گود دی بهانه‌ای برای شروع یک روز پر انرژی و عالیه.
شما خود قهوه سه در یک خوردی؟
من نه، من معمولا 50 در 70 میخورم. توضیحات بیشتر توی کپشن رخیان بازنده ها که نیومده.
چرا دیگه توضیحات بیشتر در کپشن اومده؟
کپشن رخیان اومده.
در کپشن پادکست اومده.
کپشن این
اپیزود.
توضیحات بیشتر توی کپشن. اگه دوست این اطلاعات بیشتری در مورد قهوه سه در یک گود دی بدونید.
خنده نده. همش تو میخندی یا به حسد باعث خندهش میشی؟
سه در یک.
بریم.
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر میتونین کپشن این اپیزود رو مطالعه کنین.
گود دی اسپانسر این اپیزوده.
گود دی اسپانسر این اپیزود از رخکن بازنده هست.
از نداره. گود دی اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده.
نمی‌فهمم. گود دی اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده.
از نداشت مگه؟
آفرین. همون شد دیگه، از نداره.
چه همه حالا بلد شد.
گود دی اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده هست.
دقیقاً. متشکرم.
خواهش می‌کنم. عالی شد.
بریم شروع کنیم.
بهزاد هستم، اینجا رخکن بازنده ها. بازنده این قسمت امیر حسین صدیق.
ببین، من سال هاست که رفتم خارج از تهران زندگی میکنم. یه روستایی که اون موقع خیلی ناشناخته بود و خب چون پولم خیلی کم بود، خارج از روستا توی یک دره‌ای، یه پولم اندازه اون زمینی که تو اون دره بود. اونجا یه جاده خاکی داشت که خب شبا راهزنا، اینی که میگم مال همین 20 سال پیش، خیلی دور نیست، راهزنای عزیز جاده رو گاهی میبستن، جلو ماشینا رو میگرفتن، آدم ها رو لخت میکردن، حتی ساعت دستشون رو باز میکردن و اینا. ولی خب مجبور بودم من اونجا زندگی کنم چون اونقدر پول داشتم. اوایل که شروع به زندگی کردم، مجبور بودم مثل بابای زیزیگولو و نگاهی که از بیرون به من وجود داره، این که آدم فرهیخته، یه دوست داشتنی شیرینی، آقا چرا تو باغ من هستین؟ آقای محترم چرا درخت منو دارین میبرین؟ ای وای خدا مردم بده. آقا دارین این پمپی که میبرین مال منه. شما دارین دزدی تو روز روشن انجام میدین. آقای محترم
واقعا براتون متاسفم.
بی‌تربیت. بعد دیدم جواب نمیده، همه برخورده، همه اونایی که منم میشناختن که هنر پیشه فلان 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 بودم، ای یارو یه مزیگره، ای بابای زیزیگلو اینا. دیدم جواب نمیده، جوازی گرفتم، اسلحه شکاری خریدم، یه سگ وحشی از تو کوه گرفتم که سگ من شد، که به همه حمله میکرد، حتی به خود من اوایل، و یه چند تا فوشت قو و جو و کدار مجبور شدم یاد بگیرم و بیانم تمرین کردم که با صدای بلند خشن، اصلا صدام الان عوض شده، میبینی کلوفتر از همون. وقتی که این اتفاق میافتاد، اول محترمانه تذکر میدادم، جواب نمیداد، همین که اول یه شلیک هوایی، حمله سگ، و بعد اون الفاظی که یاد گرفته بودم و جواب میداد. بعد اون دوست عزیزی که به قصد سرقت یا آسیب زدن به من یا اموال شخصی من حمله کرده بود، در حالی که داشت فرار میکرد، میگفت از شما بعیده، شما یه چهره فرهنگی هستی. برعکس شد، جا به جا میشد نقشه. بعد که داشت دیگه میرفت و در میرفت و میدید آسیب هم دیده و اینا، میگفت من نمیدونم تو صدا و سیما چه بلایی سر شما میارم، یه دیوونه میشه. بعد کم کم رابطه دوستانه، یعنی بالاخره فهمیدم که اون دزدا کیان. تو روز روشنم باشون برخورد میکردم، توضیح میدادم خیلی محترمانه که برای اینکه آسیب نبینین این کارا رو حداقل با من نکنین. در بقیه موارد من همون بابای زیزیگولوی مهربان مؤدب فرهیخته با فرهنگ کتابخانه نصیحت کن هستم.
اینجوری که شما گفتین که یه جای خارج از تهران زندگی میکنین و کلید حیوانای مختلف دارین و قاز و نمیدونم سگ و اینا طبیعتاً دارین،
در دوره های مختلف حیوانای مختلف زیادی داشتم، یعنی از اول که اومدم من حتی اون اول علاقمند بودم که گوسفند و بز داشته باشم. خریدم دوتا بزغاله و یه دونه بره از یه گله که رد میشد خریدم، ولی به سه روز نکشیده دزد اومد بره، چون تنبلتر و خنگتره دنبش سنگینتر نمیتونه فرار کنه، دزدید، دیدم بزغاله ها هم به زودی خواهند دزدید، اونا رد کردم. ایوانات کوچیکتر، مرغ و خروس و اردک و علمباز و یک نقطه علاقه مندیم به زندگی کره زمین حیوانات موجود درش هستن، نه انسان های موجود در کره زمین. اول اونان بعد انسان ها برام جذاب میشن. خیلی از اینا داشتم، مثلا یه سگی داشتم که خیلی همون که تعریف کردم خیلی همراه هم بود. ناگهان یه سگ گنده یه روز اومدن گفتن یه سگی توی جاده از کوه اومده پایین که همه رو داره میگیره، هر ماشینی موتوری رد میشد موتوری رو میگرفت میزد زمین. رفتم موچموچ کردم، اومد نازش کردم دنبالم را افتاد، اومد شد سگ من، همونی که باهاش به دزدها حمله میکردیم.
آها اولش گفتی
یا رفیق شفیق من بود. اون موقع سگ بزرگ مثلا 3-4 ساله بود، از این نژاد ولداگ بود که مادرش جوب داگه، این ولداگ در میاد. خیلی نژاد خاصی نبود ولی جنم داشت، خیلی با من حضور داشت. خیلی شبها شده بود که من فقط به عشق حضور اون توی اونجا زندگی میکردم. خیلی وقتا رفته بود زخمی برگشته بود، من اشک ریخته بودم، شده بود دزد اومده بود با قمه بهش حمله کرده بود و انگار که یک دوست صمیمیم کتک خورده، نجاتش دادم، اشک ریختم، شبا پیشش توی رو زمین همون پایین تو موتورخونه خوابیدم که بتونم وایستم نگرش دارم، سرم دستی زدم که خوب بشه برگرده به زندگی. این 14 سال بعد از اینکه 4-5 ساله بود پیش من اومد، 14 سال همدم من بود، اسمش هم براهه بود چون از توی راه پیداش کرد. یه چپی خاصی هم داشت، از اونایی که مثلا تو رو نگاه میکرد این، و برای همین هیچ کس نمیتونست حدس بزنه این کی حمله
کی به کی.
سالها گذشت، خیلی هم باش خاطره دارم، شکایت از من کردن به خاطر اون سگ، ولی چون سگ نگهبان بود و توی باغ بود شکایت به جایی نرسید که بیان بکشنش. کم کم پیر شد، خیلی یک دوست صمیمی پیر بود، چشش کم میدید، دست و پا شروع کرد باد کردن، با دست بهش غذا میدادم، بغلش میکردم، جا به جاش میکردم، با اینکه گنده و سنگین بود ولی دیگه راه هم نمیتونست بره، خیلی به سختی راه می رفت. یکی دو هفتهی خیلی حالم بد بود و اینکه چی کارش کنم، و دکتر اومد تقویتی و اینام زدیم بهش که شاید بگذرونه این مرحله از کهولت، و نشد.
نگی که دکتر گفت باید از این آمپولا بزنیم بله. بخوابون.
گفت چارش اینه. گفتم که اینو من نمیتونم بکنم، این 14 سال فکر کن یک کسی در یک نبرد زندگی 14 سال باهات بوده و همیشه هم محافظت بوده، یعنی بیشتر از حتی آدم هایی که دور و برت بودن مراقبت بوده، یه تعصب عجیبی هم ناگهان به من داشت با اینکه سگ ولگرد بود. خلاصه دیدم هیچ جوری این سگ رو، این دوست عزیزم براه رو نمیتونم سر پاش کنم. دکتر گفت باید که بیام آمپول خلاصینا بزنم،
خواب سفید بهش میگن،
آره. یه جور اتانازیه برای سگ ها، و این با اینکه افتاده شده بود چون سگ نگهبان بود تمام این سالها، هیچ وقت اجازه نداده بود غیر از من کسی بهش دست بزن. گفتم چه، گفت تو بس صفر بگیر. گفتم خواهی بخواد حمله کنه منم تو این وضع ضعفش بگیرم فرمانی که 14 سال بهش گفتم کنه انجام بده، یه ذره فکر نمیکنی دم رفتنش این وضعیت بعدیه که یک کسی افتاده باشه به زور بگیرنش و یه غریبه که همیشه وظیفش گرفته بوده بیاد بکشدش و به چشمش ببینه. گفت آره اینجوری اینا. من یه هفته دو هفته ای اشکم دم مشکم بود، یعنی تا می دیدمش و غذا می دادم و اینا حالم بد می شد. من معمولا وقتی در معرض یه فاجعه هستم که میتونم پیش بینی کنم و از وقتا نمیتونم پیش بینی کنم، در معرضش هستم، قبلش عزاداریام و فکرام میکنم و بعد تصمیم میگیرم. یک روزی، یه روز زمستونم بود، یه برف نرمی اولم زده بود، اینو قضا دهنش گذاشتم، من که نمیخورد به زور تیلقش کردم پوزش نگردشتم قورت داد و اینا، یه ذر سر پا بود و اینا، قلادش رو انداختم با خودم بردم سلانه سلانه راه رفتیم، ببخشید، توی کوهای همون اطراف رفتیم. شب بود و مهتاب قشنگی بود، رسیدیم یه جایی که بالای کوها تپا صاف بود، مهتاب روی برفای تازه نشسته بود. اینم بعد از مدت ها مریضی احساس میکرد که چه خوبه که کنار من دوباره منم تفنگره انداختم و احساس همه این 14 سال قبل که من مراقب تو بودم، تو دوست عزیز منی. اینا رفتیم و وسط اون دشت بالای کوه نشستیم و یه ذره نگاه کرد، دوباره بعد از مدت ها به صدای سگای دور دست که وقت می زدن پارس کرد و زوزه کشید براشون، که یعنی من قلدر منطقه هم. نشستم یه ذره باش حرفمو زدم و خب جون برگشتن بگیم نداشت اون موقع. بعد از این که ذره با هم یه گپ زدیم و اینا، از در پر کردم، پشت جمجمش گذاشتم، بدون که به فهم ماشرش کشیدم و در جا رفت. اون جایی که زدم دقیقا جایی که ارتباط مغز قطع میشه و دیگه هیچ دردی چیزی منتقل نمیشه.
خودت زدی؟
بله. خوابید سگ. من یه 20 دقیقه نشستم یه سیگار روشن کردم، مهتاب رو نگاه کردم، گوش کردم، نگاهش کردم، دیدم نه نفسی، نه تکونی، نه تقلی. اینو گفتم خب باش، خداحافظی کردم و بلند شدم. بعد از 20 دقیقه 3 تا دم تکون داد. بعد از 20-25 دقیقه که هیچ اثر حیاتی نیست، من وسط اون بیابون یخ زدم و وایستادم. فکر کردم من اشتباه نمیبینم، اینو میبینم. سه تا دونه گفتم زنده شد، دست دادم دیدم نه، اصلا بدن رفته سرد شده. هنوز هیچ دلیل منطقی بر اون ندارم، ولی اونو میذارم به حساب تشکرش از من.
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
و یاد گرفتم نه تنها اون حیوان، خیلی حیوانه دیگه وقتی در شرایط سختی هستن یا رفیق من هستن. الان حالا یه ذره جواب نرمتر کنم، الان وقتی یه فیلمی میبینم که دوتا سربازن توی جبهه تیر خوردن، اون یکی امکان برگشتش نیست، فقط داره زجر میکشه و عشق میریزه و فریاد میکشه و از دوستش میخواد خلاصش کنه، من به دوستش حق میدم که خلاصش کنه. این اون وجه تاریک آقای پدر یا بابای داستانهای ترسناک بابای زیزیگولو عشقی میریزه.
موزیکای نابود شدی؟
یه جمله الان شما بگید.
من خودشم به چیتی فکر میکردم.
چیتی کیه؟
گربه.
آها آره، منم خیلی به سگ خودم فکر کردم، به جوزی.
و اگر اون روز برای سگ و گربه شما فرا برسه که ببینید داره زجر میکشه به دلیل کهولت سن، چه میکنه؟ آیا ترجیح میدین ادامه پیدا کنه و با زجر بمیره یا کمکش کنین برای اینکه بره؟
یه بیماری الهه موجدگانی داره گریه میکنه.
چون چیتی مثلا میاد میگه در بستت، میگه بین در رو باز کن. بعد میگه مثلا اگه یه روزی که تو درد داشته باشی بخوام تو رو بکشم چی میشه؟
آره، حالا اینا حیوانات خانگی هستن، بکنین عزیزانمون که هستن دور و برم.
آره وای
خاموش کنیم، من فکر نکردم در شما احساساتی باشین.
چرا من این کارو کردم؟
آخه بیان استاد اصلا
آره
دقیقا همینه، به خاطر اینکه اونجا که برفا نرم بود و اینا بود اصلا به این فکر کردم مثلا که چیتی مثلا یه روزی باشه که خیلی دوستش داره، خیلی قصه.
اگه برف دیده تو حالا چیتی؟
چیتی دیده.
چیتی برف دیده؟
آره میره دیده. آره بابا 3 سالشه، میره تو تراس مثلا میبینه. ولی مثلا میگم که اون خیلی صبوره.
کی؟
چیتی به خاطر اینکه چاقه من بهش رژیم ببین من بهش رژیم میدم، خب غذای چیز میگیرم، غذای گربه کم تحرک و چاق.
مگه داریم یه همچین؟
آره آره،
غذای گربه کم تحرک و چاق داره.
آره تو آخر اینا رو داری به یه کسی که تو جنگل زندگی می‌کنه تقریبا میگی یه ذره یه جور.
نه بخوام یه چیزی
از غذا برای خودم تهیه کنم، چون بعد از جراحی پا من تحرک شدم، همین فقط گربه نیستم.
و اونم اینطوریه که ناراحت نیست، یعنی کنار میاد دیگه. مثلا من بهش میگم که برنامه اینه، اون پیمونت شده نیست و دو روز یه بار و خیلی هم درک میکنه. و مثلا من فکر کنم که انقدر تو صبوری و اگه یک روزی یک دردی داشته باشی چطوری به من میگی؟ و منم میخوام بیام درد تو رو درمان کنم توی همچین فضایی، من خودم رو میکشم اون موقع.
چرا اون وقت اون با درداش تنها میمونه و حتی مامانش هم نیست کمکش کنه؟
بعد مثلا من خودم با چیتی رو یکو فکر کنم مثلا یک کار نمیدونم. خیلی خیلی آخه اون موقع چیزه.
بعدا موبایلمو بده. من هفته پیش قاضی که از جوجگی بزرگ کردم دوتاشونو کشتیم خوردیم. بعد از شکارشون عکس گرفتم. از وقتی اینقدی بودم عکس بچه کیش از تو خودم درشون آوردم و زیر چراغ بزرگشون کردم. یکیش هم اسمش آجاجا بود.
ولی خودتون کشتینشون؟
عکس بده الان نشون بدم که یه ذهنیت از اون روی خشن دیگه من داشته باشم. شوخی میکنم ولی به یه چیزایی اعتقاد دارم.
نه ولی خودتون بزرگ کردین و کشتینشون و خوردینشون.
بله بله، و مثل سرخپوستای آمریکایی قبلش هم ازشون اجازه میگیرم، میگم متشکرم که انرژی تو به ما.
چطوری میگه اجازه دادن؟
سرد مالا و با یه کوکوک که بلند و عادت هم دارم که
همین دفعه میدونیم اجازه بگیریم و اون اجازه ندن.
اینه چهار تا دیگه شون هم قرار در هفته آید.
اینا هم بودن که بزرگشون کردن.
بله بله، یکیش جوجه بودی.
دیگه چون پیر میشن.
آره چون پیر بشن و بعدم زمستون روباه میاد و روباه خواهد خوردشون. همین که میگم نگاه هم به اینکه از دست دادن عوض شد، خیلی وقتا خیلی ها منو متهم کردن که تو بی‌رحمی، تو خشونت داری، تو یه روح خبیث داره زندگی میکنه، ولی فکر میکنم که یه ذره نگاه هم به زندگی عوض شد. روز اول مهر ما رفتیم مدرسه ای که مدرسه خوبی هم هست، دفتر اینا رو دیدی روز اول مهر میچینن رو میز با مدادای نو پاک کنن اینو.
یعنی اول دبستان بودین شما؟
اول دبستان بودم، دقیقاً 7 سالم بود، روز اول مهرم بود. وسایل داشتیم میچیدیم، یعنی همون دقایق اولیه روز اول مهر کلاس اول، یعنی همه چی اول بود. در کلاس زده شد، معلم رفت در رو باز کرد. این یه خاطره خیلی هنوز حکه، یعنی انگار همه الان اتفاق افتاده، و دیدم که ناظم مدرسه با برادر بزرگترم که یک سال و نیم از من بزرگتر بود، یک کلاس بالاتر بود، پشت درن. برادر بزرگم داشت گریه میکرد، اون مثلا کلاس دوم بود، و معلم رو صدا زد. معلم در گوشش یه چیزی گفت، هنوز اونا داشتن در گوشش یه چیزی میگفتن، من پچ پچ رو توی بچه ها شنیدم که میامد که باباش مرده، باباش مرده، اینا من شنیدم. و چون خب برادر من دم در بود، میدونستم که جهت نگاهشون و حرفشون با منه. که معلم اومد گفت صدیق وصل تو جمع کن بعد بری خونه. من هنوز بوی این پاکن خرگوشی که رومیز بود و نوعی دفترها تو دماغمه. برای همین همیشه از اول مهر متنفر بودم، نه برای اینکه بگم بابا ما خیلی دوست داشتم، نه چون دوست داشتم، ولی خیلی خاطر زیادی ازش ندارم. ولی وقتی هم رفتیم خونه، یادمه که رسیدیم، همه رسیده بودن و زجه می زدن و اینا، منم یه بچه 7 ساله رفتم، دیدم انقدر فضا ملتهبه، ترسیدم رفتم تو آشپزخونه پشت یخچالی که پشت آشپزخونه یه فضای تا دیوار داشت، سرمو تنهایی کردم اونجا و با خودم داشتم فکر می کردم باباش مرده یعنی چی؟ اصلا هیچ مفهومی از دست دادن، مرگ، اینا نداشتم تو اون سن. اولین ضربه اون خورد بهم، و تا سالها بعدم نفهمیدم. تا سالها بعد اگر حیوان خونگی داشتم، بچه گنجیشکی میافتاد تو فصل بهار نگهداری میکردم، بالاخره بعد از یه مدت زنده نمیمون میمرد، خیلی گریه زاری میکردم.
برای پدرم تبدیل شده بود به یه
چیزی که یه قولی. ولی کم کم عادت کردم، کم کم میگم نگاه هم به از دست دادن، یا حتی اسمشو بذاریم باختن در بعضی از اتفاقات، بازنده بودن، یه ذره بالا رفتن سنم به تدریج عوض شد و تبدیل شدم به این آدم سنگدلی که الان هستم. ولی خب همیشه وقتی که به باختن یا توی موقعیتی قرار میگیرم، چه در مورد شغلم، چه در مورد روابطم، در مورد اتفاقاتی که در اطرافم میفته، همیشه یاد اون اولین خاطره میفتم که اون موقع که هیچ مفهومی از این از دست دادن یا اینکه اتفاقاتی که در پیش خواهد افتاد نداشتم، خیلی راحت تر با قضیه برخورد میکردم. وسطاش مثلا حدود سن 30 تا 40 سال خیلی سخت شد، الان که بعد از 50 سالگی هم خیلی راحت تر شده، یعنی خیلی راحت فکر میکنم تو شرایطی که هستم. به قول انگلیسی ها یه مسئله دارن که میگن وقتی داره به تجاوز میشه اشکاری از دستت بر نمیاد، حداقل سعی کن لذت ببر. معمولا به این فکر میکنم و سعیمو میکنم.
شما معروفین به هر حال به بابای زیزی گلو.
آره.
و یه آدم مهربون، کول، گوگولی، همیشه
متشخص، فرهیخته، آره، متشخص، ناز خوشتی، چش روشن. آره. بذار که داره تعریف میکنی چهار تا اضافه هم
نگرم. من میخوام بگم که حالا پشت این بابای زیزی گلو که همه فقط این جلو رو دیدن، حالا شما برای من بگین که این آقای پدر بابای زیزی گلو کیه؟
آقای پدر، خب من برات الان میگم که آقای پدر کیه. She's crazy like a fool. What about daddy cool? We'll be right back. بعد از فوت پدرم، بعد از چند سال به هر حال مامان من ترجیح دادن که ما سه تا پسر و سه تا برادریمو ببرن نیشابور نزدیک پدر بزرگ مادر بزرگم، یه خونه گرفتن و اونجا زندگی کنم. اونجا من عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شدم، عضو کتابخونش. یه روزی مربی کانون اومد گفتش که تو میخوای بری تئاتر کار کنی؟ گفتم که من تئاتر بلد نیستم. گفت حالا بری ضرر نمیکنی. الان سالها بعد فهمیدم که عضوی که یه تئاتری بود که به اسم درختی که پرنده ها رو دوست نداشت، حامد بهداد تو نمایش بازی میکرد و خانوادش در نیشابور بودن، داشتن مهاجرت میکردن مشهد. من در حقیقت رفتم نقشی که اون داشت و بدون هیچ تجربه در تئاتر خلاصه اونجا شروع کردم ادامه دادم. اول دبیرستان برگشتیم تهران عضو تئاتر مدرسه شدم، مدرسه هنر ادبیات صدا سیما، و تئاتر کار میکردیم و به شدت دوست داشتم که وارد دنیای حرفه‌ای تئاتر، تلویزیون و سینما بشم. خیلی هم تلاش کردم، به خیلی ها التماس کردم، خیلی جا عکسای خوشگل گرفتم فرستادم، ولی هیچ جوابی از هیچ جایی نمی اومد. ما عضو مدرسه هنر ادبیات صدا و سیما بودیم، اونجا بازیگری میخوندیم، یه تئاتری هم کار کردیم. اینقدر زیاده که نمیدونم از کجاش بگم، ولی مثلا همزمان که سرباز بودم تئاتر رو به کارگردانی آقای هرمز هدایت از طرف هم مدرسه هنر ادبیات صدا و سیما بردیم، که اون موقع من چاق بودم، 100 و خورده کیلو بودم. یه تئاتری داشتیم به اسم چایخانه باغ پریان که اجرا میشد و دوستان دیده بودن، خوششون اومده بود. در یکی از شب‌های اجرا، بذار اینو برات بگم، برای چاقی لاغری، ما اصولا خانواده، ما سه تا برادر چاق بودیم همیشه. برادر من الان بعد از عمل معده 135 کیلوه، برادر کوچیکترم بعد از 6-7 سال خامگیاهخواری الان حدوداً 100 کیلوه. منم چاق بودم، عادت داشتم اون موقع به چاقیم وقتی که سرباز بودم و اون تئاتر بازی می‌کردم. یکی از این شب‌ها دوستمون توی رخکن اومده و دوستمون که اون ور بود داشتن حرف زد، میگفت اون پسر بامزه بود، اون پسر چاق خیکیه، و به من برخورد.
منظور شما بودی؟
آره، این فوش بود که در مورد دیگرانی که خوشم نمیمد استفاده میکرد، خیکی. و لجم گرفت، شروع کردم ورزش و رژیم و اینو. تو 6 ماه بعد خودمو کردم 70 کیلو. آقای پدر در پایان دوره لاغریم و آخرای سربازی بهم پیشنهاد شد که آقای مسعود میمی، حالا از خاطرات قبلش نتونستم میگم، ولی آقای مسعود میمی که دستیار خانم برومند بود، قبلا ما رو برای تئاتر آقای داود رشیدی معرفی کرده بود، اونجا هم خانم برومند ما رو دیده بودن. اون تئاتر هم که چاق بودم بهم گفته بودن خیکگیرم، خانم برومند دیده بودن و یکی از کسانی بود که میگفتن بازیگر بدی نیست از این جوانایی که هستن. دنبال یک مرد جوان برای نقش آقای پدر میگشتم. زنگ زد مسعود میمی دستور کارگردان که بیا دفتر خانم برومند ببینه. رفتم، خانم برومند گفت این کیه؟ گفت امیرحسین صدیق، تئاتر فلان فلان. گفت خب این که چاق بود؟ گفتم من زحمت کشیدم 37 کیلو لاغر کردم بابا. گفت نه بابا، این به درد من نمیخوره. گفتم من ورزش کردم انقدر. گفت نه بابا، این چیه مسعود؟ این جوونه، این صورتش، این نون تافتونه، این که شب من اینو نمیخوام. و منو بیرون کردن از دفتر.
یعنی چاق میخواستن؟ اصلا
چاق میخواستن، اصلا برای اون نقش آقای پدر هنرپیشه‌ای که در نظر داشتن، حال به هر علتی نشده بود، یه آقا کوچولو میخواستن، یه کسی که سنش کمه ولی ظاهرش این مردای گنده است. گفتن نه. من دوستان معرفی کردم، بچه های هم دورم و بچه های تئاتر و اینا، اونا اومدن رفتن اینا. مسعود میمی دوباره گفت اونا اومدن و نشده، نه یه بار دیگه بیا خانم برومند تو رو ببینن. دوباره رفتم، از در وارد شدم، آقای میمی خانم برومند چای به دست از اون رو تا وارد شد، گفت تو که اینجایی؟ گفتم آقای میمی به من گفتن بیام برای اون. گفت من که گفتم تو به درد من نمیخوری. و منو دوباره بیرون کرد. من حالا 21-22 سالمه، با غرور رو فکر کنم خوشتیپ شدم، لاغر کردم، خیلی به هم برخورد. سوار اتوبوس شدم، یه سفر گفتم برم شهرستان روحیه‌ام خوب بشه. رفتم شهرستان، نرسیده موقع موبایل و اینام نبود، شمارمو داده بودم به مسئول مهمی که این شماره شهرستان، من میرم یه سفر حالم خوب بشه. زنگ زد گفت برگرد. شب رسیده 12 ساعت اتوبوس، 12 ساعت برگشتم. رفتم دوباره خانمم گفت مسعود من که میگم این به درد من
نمیخوره.
رفتم تو پارک نشستم گریه کردم. ساعتا که من چه بدبختیم که لاغر کردم، سه بار رفتم سفرمو گند زدم، خوش اخلاقی نشون دادم، من نمیخوان دیگه. تا اینکه آخر سر آپشنهای دیگر و آدمهای دیگر رو امتحان کردن، تست کردن، حتی پای قرارداد رفتن، نشد. یکیشون سرباز بود، حاضر بودن سربازیشو بخرن ولی اون موقع امکانش وجود نداشت. گشتن گشتن دیدن تنها کسانی که باقی موندن حدودن دیگه، البته مسعود میامی هم خیلی لطف داشت به من، اینا هیچ دوباره سفارش میکرد، من موندم. حسین رفیعی یه روز قرار تست گیریم گذاشتن، ما دوتا گیریم کردیم، عکس گرفتیم، عکس ها رو دیدن گفتن حسین رفیعی خوبه، من به درد نمیخورم.
دوباره چند باره
حال بعد آخر سر به دلایلی مسعود میامی باعث شد که یه ذره فشار رو برد که این پسر خوبیه، میخواین 6-7 فیلم برداری کنین، قابل اعتماده، این حرف منو گوش میکنه، فلانه فلانه فلانه. الان هم از خان بورمن بپرسیم میگن از سر ناچاری دور انتخاب کردیم چون اونه دیگه نشدن و من شدم آقای پدر. الانم اگر حالا من، بعضیا میگن که ناراحت نیستی که بهت میگن بابای زیزی گلو یا آقای پدر
بعد این همه سال،
بعد
این
از
همه
این همه سال؟ میگم نه، چون بهتر از این که به من بگن آقای مصدق، آقای مدرس، آقای رستمی هستین، آقای صدیق شریف. و صدیق شریف بعدیش اینه که من مجبورم بگم ببخشید من شریف نیستم. جوابه بدتر از خود سوال هست. و ناراحت نیستم، ولی گاهی هم هنوز میدونی که گاهی از رادیو روزنامه به من زنگ میزنن روز پدر، میخوان با من مصاحبه کنن، میگم آخه من پدر نشدم، میگن نه شما آقای پدر هستی. و هستم که خانم برومن همین الان هم میگن از سر ناچاری نقشو به امیر حسین دادم.
یعنی اونجا هم حتی شما
خیلی مطلوب نبودم.
سخت شد.
آره مطلوب نبودم، ولی بعد از نتیجه کار خانم برومن نسبتاً راضی بودم. Oh, well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. قبل از زیزگولو خیلی تلاش کردم، به در دیوار زدم خودم. نمیدونم الان فرصت داریم بگم.
آره حتما.
مثلا دست آقای مسعود میامی دستیار کارگردان بودن، گاهی میرفتم کمک چارتای سریال ها اینا، میگفتش که یه سریال بزرگ داره شروع میشه که تو برای نقش اولش خوبه. حالا من سرباز بودم، کچل بودم، مثلا 10 کیلو بودم. و بعدن فهمیدم برای نقشی که آقای ناصر هاشمی تو پدر سالار بازی کردن داشته این خالی برای من میبسته. که بعدن فکر کردم که چقدر خوب شد که من انتخاب نشدم با اون قیافه. خیلی علاقه من بودم. بعد گفت نه، فیلم برداری میخواد شروع بشه، آقای هاشمی انتخاب شده. ولی من میدونم که اینا همه مال قبل از زیزی گوله.
بله.
میدونم که تو این انقدر خوب هستی که آقای خدا بیامرز اکبر خواجوی تو رو ببینه، یه نقشی توی سریال پدر سالار بهت میده. در شبکه 2 مراسم افتتاحیه‌ایه که همه هنرپیشه‌های بزرگ، خدا بیامرز، خانم
خیرآبادی
بودن تو اون سریال، کمند امیر سلیمانی بود، مادر خانم شیخی، خانم
بله جمیله شیخی،
آقای محمد علی، که همه هنرپیشه ها بودن. یه افتتاحی بود در شبکه دو، نشسته بودن، یه سن بود، آقای خاجویی و تهیه کننده، و قرار بود که یه مراسم شیرینی خورانی باشه که سریال کلیت خود موقع سریال شروع شدن خیلی بزرگ و مهم بله. مسعود میمی به من یه روز زنگ زد، گفت این افتتاحی است، تو قرآن بلدی؟ خب من خانواده مادری مذهبی بودم، گفتم آره. گفت با قرائت؟ من برای اینکه میخواستم توی اون سریال پدر سالار نقش داشتم، گفتم آره، من قرآن، من قاری قرآن. این خالی رو بستم و گفت پاشو همین الان بیا میدون آرژانتین شبکه دو. هیچ وقت یادم نمیره، هی تو راه داشتم فکر میکردم من قرآن خوند، قرآن بلد بودم، ولی اصلا این باز یه پیشینه ای داره، نمیدونم، هی اینجوری داستان تو داستان میشه. من وارد این سالن شدم، حالا منم چون دیر زنگ زده بود خونمون، بودو خودم رسیدم میدون آرژانتین سربالای الوند و کجا اینا، من دعوتم قاری قرآنم. همه مهمونا نشستن، یعنی
با این نقشه که برم قرآن بخونم که نقشی اونجا به من بده،
آقای خاجویی ببینه مهر من به دلش بیفته و یه شاید در این سریال عظیمی که داره پیش میره یه نقشی به من بده. یادتون باشه من 100 خورده کیلو هم کچلم چون سربازم، قل خوردم و رفتم. همه
نه خبری از آقای پدر هست، نه خانم برومن، نه
تا آشکار کردم و اینا و آرزو دارم که هنرپیشه سینما و تلویزیون بشم. همینجور دارم رد میشم، خانم شیخی، وای آقای کشاورز، وای این هنرپیشه، وای اون، وای اون، وای، همینجور میلرزم. یه صندلی پشت میکروفون بود، اشاره کردن، من رفتم پشتش، گفتم صندلی رو بذار من ایستاده میخونم. اومدن میکروفون رو بلند کردن، من پشتش وایستادم. توی راه که با اتوبوس اومدم میدون آرژانتین با خودم تمرین کرده بودم که قرآن چی میخونم. خب اون موقع سوره حمد عبدالباسط خیلی معروف بود، ولی یه نفس بود، یه نفس حبس کرده بودم که اونو میخونم. ولی اونایی که قاری هستن میدونن چقدر سخته، ولی من سخت در این هم انتخاب کرده بودم. پشت میکروفون رفتم، شروع کردم اعوذ بالله من شیطان رجیم، صدای میگرفت، میلرزید. آقای خاجوی خدا بیامرز اسپانیم گفت صندلی بذارید بشیند. فکر بابت اینکه ایستادم دست و پامم میلرزید، صندلی گذاشتن، نشستن، دوباره شروع کردم اعوذ بالله. گفتم من میشه پاشم نشسته صدام در نمید، دوباره صندلی گذاشتم، دوباره از اعوذ بالله شروع کردم و من میدیدم اساتید بازیگری که آرزوی از نزدیک دیدنشونو داشتم از خنده زیر صندلی ها
بود.
نمیتونم تصویر کنم که چقدر خجالت آور بوده، الان هم فکر میکنم خجالت میکشم. رفتم تو بخش حمد و قل و ولاش گیر کردم و نتونستم ادامه بدم. دوبار صندلی گذاشتن، نشستم، آبغن بهم دادن. گفتم ببخشید صدق الله علی العظیم. اومدم همون از بین جمعیت مسعود میمی که من معرفی کرده بود کارت میزدی خودش در نمیاد، من رد شدم، میدونستم دستم بهم برسه تو راه راتی که باهم به دو تمام سرپاینی الوند دویدم تو اتوبوس نشستم رفتم.
خودت فرار کردی.
مسعود میمی رابطش با من دو سالی قطع کرد. فکر کن چه رنگی شدم، چه حال شدم، از اونجا هم در رفتم. اگه اینا رو شکست قبول نداشتم، چون الان که بهش فکر میکنم هنوز خجالت.
یه جورایی مثلا انگار که شما همه این تایمه میخواستین خودتون رو ثابت کنین.
میخواستم ثابت کنم، حتی یه فیلم سینمایی بازی کرده بودم زمانی که کنکور امتحان میدادم، گروه در اصفهان مشغول فیلم برداری بود، فیلم سینمایی به اسم قافله، کار آقای مجید جوانمرد، تهیه کننده حسین فرح‌بخش، و من خودم رو رسوندم. حالا بماند که اون موقع خب یه جوون زیبا بودم، 3 پلان بازی داشتم، ولی عشق این بود که با آقای جمشیدار یا قراره که هم بازی بشه. آره، که البته
جمشید آریا یا جمشید هاشمپور
یا آقای جمشید هاشمپور که افتخار بود اون موقع و این فیلمی بود که بعد از مدت
چی بود معروف بودن به زینال بندری
زینال بندری اولین فیلمی بود بعد از چند سال ممنوعیت که کچل نمیذاشتن آقای آریا بکنن در این فیلم آقای فرح بخش اجازه شونو گرفته بود یه مامور پلیس انچین اینا از یه جای برای که میخوان قاطی قاچاقچی ها بشن تو سکانس سرشونو میتراشن و تو سینما سربازا و همه دست هست که آقای آریا دوباره به شکل واقعی استارش برگشت. همه عشقم این بود که با آقای جمشید آریا بازی دارم و یه سکانسی بود که بعدن دیدم خب خیلی نمیتونم افتخار کنم ولی اون موقع خیلی افتخار
کنم.
از این سه تا پلان یکی این بود که من مواد مخدر رو یه جوان شهریه میخواد مواد مخدر بفروشه بعد یه جا معامله میکنن طرف مقابل نامردی میکنه میپره پشت دوشگاه اینا رو به رگبار میبنده که خود اون مردنم جالب بود چون توی قلعه قدیمی میگرفتن که یه دوشگاه واقعی پشت یه هایلوکس اینور بود مامون ور پیاده بودیم چاشنی ها رو زمین کار گذاشته بودن دیواره کاگلی دو طرف که راه رو مانند بود خیلی بلند بود نمیتونستن چاشنی کار بزن که این که تیر میخوره کمونه میکنه سه نفر با کلاش واقعی و فشنگ واقعی واسطه بودن و دیوارای کنار ما رو میزدن که گرد و غبار بلند بشه و سکانس که 3-2-1 که میگفتن چاشنی های زمینی رو میزدن انگار که با یه دوشگاه داره زمین رو سوراخ میکنه دیوارا رو هم یه سر با کلاش حالا کمونه میکرد میخورد ما میمردیم میخورد میخورد میومد میرسید به من از زانوم چاشنی گذاشته بودن لباسایی که خودم رفته بودم خریده بودم میذاشتن میترکید میرفتم مسعود میامی هم اونجا بود اون دستیار کارگردان بود داشت منو پوش میکرد بعد از فاجعه سریال پدر سالار رابطش با من خوب شده بود از طرف کارگردان اومد توضیح داد گفت ببین این چاشنی ها منفجر میشه رو تنت این خونه اینو میریزه صدای چیز داره ولی تو تیر میخوری دو سه قدم میری عقب میای جلو رو زانو میافتی تو دوربین اینجوری ظلم میزنی حالت بعد میشه میافتی اوکی گفتم منظورت اینه 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 گفتن همین عالیه هول نشی یا صداش زیاد گفتیم باش 3-2-1 حرکت چاشنی ها شروع شد شروع شد من که نفهمیدم چی شد بعدن تو سینما دیدم چاشنی اولی زمینی هنوز به من نرسیده میخوره من یه بندری میزنم تو گرد و غبار همون اولی از ترسم افتادم زمین بعدن مجبور شدن یه پلان بگیرن که جنازه خونالود من در حالی که خون از دماغ و دهنش میرزه رو زمینم و پلان باعث افتخارم که بعدها هنوزم بهش افتخار میکنم این بود که من مرده بودم آقا جمشید آریا بعد از این اتفاق فردای اون روز رسیدن بالا سر این جنازه ها و دارن رد میشن و لطف میکنن پاشون از روی من بر میدارن اون بر میذارن و نگاه میکنن میگن اینا کشته شدن که بابت اینکه بیام این فیلمو در جشنواره ببینم سرباز بودم مجبور شدم تو آموزشی هم بودم هیچ جوری به مرخصی نمیدادن یه اکران تو جشن
همکاری شما با آقای جمشید هاشمپور
اول از اون حرب استفاده کردم دیدم هیچ کس معلم نمیذاره گریه کردم التماس کردم یکی از فامیل نزدیک رو کشتم پیش فرماندهمون که یه 12 ساعت به من مرخصی بده 4 ساعت تو راه بودم یه دوش گرفتم رفتم سینما فیلم و سه تا پلانم رو دیدم 4 ساعت تو راه بودم برگشتم پادگان اینا همه آن چیزیست که برای بازیگری تجربه کردم تا شد آقای پدر برای همین آقای پدر یک شانس بزرگ بود Holly came from Miami FLA Hitchhiked away across USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says, hey babe, take a walk on the wild side Said, hey honey, take a walk on the wild side Candy came from
she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo.
فکرشو بکن از پدر سالار به آقای پدر.
پدر در زندگی من نقش مهمی داشته.
این ثابت کردن خیلی چیز عجیبیه. من یادم بچه که بودم، حالا من دوباره میخوام خاطره
بگو.
من مدرسه میرفتم، کلاس فکر کنم دوم راهنمایی بودم. الان نمیدونم چندم میشه چون فرق کرده، چندم میشه دوم راهنمایی
میشه هفتمه،
هفتم مثلا یه هم چیزی. بعد تو مدرسه که بودیم معلم عربیمون خیلی از من بدش میومد بی نهایت، یعنی من خیلی کم سراغ دارم آدمی که در این حد از من بدش بیاد. بعد خب من طبیعی هم بود البته دیگه، من درسم خیلی بد بود و شاگرد تنبل بودم و یکی از این امتحانای بین سولس میگفتن اون موقع اینا،
میان سولس
با کلا، آره میان سولس، من نمرم خیلی کم شده بود. این همیشه هم منو دعوا میکرد و اینا، اینجا دیگه خیلی جدی دعوا کرد، گفتش که ببین فردا دوباره عربی دارین، اومدی دوباره ازت امتحان میگیرم، اگر دوباره نمرت اینطوری شد از لای این پنجره ها، که البته اون نرده ها خیلی از جسه من باریکتر بودن، یعنی هیچ جوری نمیشد، من اینکه منو چرخ میکرد، گفت و لای اینا میندازمت بیرون از پنجره. بعد تموم شد اون روز و من گفتم باشه، اومدم خونه شب با خودم فکر کردم که خب فردا قراره که قتلی اتفاق بوده، چون من واقعا نمیدونم یه روزه که نمیشه. خلاصه خوابیدم و صبح بیدار شدم، لباسامو پوشیدم و رفتم به سمت مدرسه. یه ذره رفتم و دیدم نمیشه، من نمیتونم برم مدرسه و نرفتم و چرخیدم تو خیابونا، گفتم برگردم خونه یا بر نگردم. و اینجوری شد که نمیتونستم برگردم خونه به مامانم اینا بگم این اتفاق افتاده. اون موقع ها نمیشد که بگی معلمه اینطوری، مدرسه هم نمیتونستم برم، خونم نمیتونستم، بنابراین تمام مدت رو تو خیابونا راه رفتم، کل اون روز راه رفتم. اومدم خونه خیلی عادی و اینا، فقط یه ذره زود رسیدم، یعنی مثلا ساعت 11 و نیم اینا رسیدم خونه. مامانم گفت چرا اینقدر زود اومدی؟ بعد من ساعت که نداشتم، گفتم این مدرسه زود تعطیل شد و گفتن کاری نداریم دیگه، امروز زود تعطیلمون کردن دیگه، خیلی گیر نداد بهم که چرا و اینا. تموم شد و فردا شد. حالا مشکل من یه مشکل دیگه ای بود، فردا من برم مدرسه بگم دیروز چرا نیومدم
به اونا چی بگم،
و شبیه یه قاتل زنجیره‌ای شدم که قتل دومو باید بخاطر قتل انجام بده، بنابراین اون روزم نرفتم. یه جای دیگه رو انتخاب کردم برای نرفتن، رفتم چرخیدم و اینا، رفتم سمت پارک رو انتخاب کردم برای موندن. خوب بود، چمن داشت، یه پارک کوچیکی بود ولی بد نبود واسه موندن، یعنی یه دو تا سرسره داشت، دو تا تاب داشت و یه ذره چمن و اینا. یه ذره اونجا موندم، یه ذره تاب بازی کردم، یه ذره تو چمنا خوابیدم، یه ذره این رفتم بالای اون سرسره وایسادم و اینا. بعضی ها که رد می شدن از اون پارکه از من می پرسیدن که آقا پسر تو مدرسه چرا نیستی و اینا، و من اینطوری بودم که چرا مردم اینقدر براشون مهمه که من مدرسه نیستم، اذیتم می کردن این سوال آدم ها. تموم شد اون روزم، دوباره رفتم خونه و مامانم گفتش که چرا اینقدر زود اومدی، و دلیلش هم این بود که من چون ساعت نداشتم، هنوز متخصص نشده بودم که از آفتاب و سایه تشخیص بدم که الان ساعت چنده. دوباره گفتم ورزش داشتیم، نمیدونم، گفتش که فلان نکن، اینجور حرفا. خلاصه رفتم و بعد دوباره پس برداشت شد و طبیعتا دوباره من راهی که انتخاب کردم این بود که نرم مدرسه و حالا قتل سومو بعد انجام میدادم و من پارک رو هم از دست داده بودم به خاطر اینکه هی می اومدن میگفتن تو چرا مدرسه نرفتی، آدمای اون اطراف دوباره یه بچه‌ای می دیدن که ساعت‌ها آره داره میاد اونجا، بنابراین یهو یه جای خیلی عالی پیدا کردم، مسجد. رفتم تو بزرگترین مسجد اونجا، خیلی خوب بود آقا، مسجد خیلی عالی بود بخاطر اینکه فرش داشت، اولا میشستی لم میدادی واسه خودتو، یا آدمایی هم میومدن اونجا هر از گاهی میومدن یه نماز خیلی سریع میخوندن میرفتن، منم میشستم، بعد کسی ازم سوال نمی کرد که تو الان چرا مدرسه نیستی، چون اونجا مسجد بود دیگه، چرا باید بیاد این سوالو بپرسه، یا اصلا آدم اصلا انگار براشون مهم نبود. بعد می رفتم مثلا یه قرآنی هم بر می داشتم می زشتم، این جا قرآنی ها بودن رو زمین بودم وا می کردم، رحل بهش میگن، آره خلاصه اون بود و همجور می شستم تا اینکه فردا پس ورداش که دیگه من مسجد رو انتخاب کرده بودم برای پناهگاهم، یه آقای روحانی اومد، منم چون گنده ترین قرآنی که اونجا بوده ور می داشتم که همه فکر کنم من واقعا جدی جدی دارم قرآن تمرین می کنم
و واقعا کسی ازت نمی پرسید،
هیچ کی نمی پرسید، ولی من آماده جواب بودم که اگه کسی ازم بپرسه بگم که ما مسابقات قرآن داریم، من مجازم بیام اینجا مثلا قرآن خلاصه اینو، ولی کسی ازم نپرسید. این آقای روحانی اومد چپ چپ به من نگاه کرد که این قرآن به این گندگی رو گذاشتم جلو ما اینا، و بعد نشست و اینا، من فکر کردم که من مثل اینکه یه کار اشتباهی کردم، بعد قرآن گنده رو برداشتم رفتم پیشش دادم بهش، گفتم که ببخشید این قرآن ها اسم نداشته مثل این که من قرآن شما رو برداشتم، آخه بگرم گنده تا حالا مال اون بوده دیگه، و این به من چپ چپ نگاه کرده و گفتش که قرآن ها مال همه است و اگه قرار نیست قرآن بخونی بذاری سر جاش تا پارش نکردی. خلاصه قرآنه رو گذاشتم، چشم خورد به یه قرآن زیپی، یه سری قرآن بود که با زیپ باز میشد درش، جیوی میگفتن و اینا، این خوشم اومد تکنولوژیش و اینا، نمیدونم چقدر باحال و اینا، اونو ورداشتم آقای روحانی تا رفت بیرون، منم از مسجد اومدم بیرون و اون قرآن رو از اونجا دزدیدم. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه میرم خونه، مامانم میگه که مثلا چه خبر از مدرسه و اینا، من بهش میگم که مدرسه به ما قرآن هدیه داد به دلیل فلان و اینا.
قتل چهارم هم انجام،
آره قتل چهارم، در واقع قتل پنجم هم بود چون فردای اون روز مسجد رو دیگه انتخاب کرده بودم دیگه. مامانم گفتش که چه خبر از مدرسه، گفتم آره قرآن به ما هدیه دادن، چون هی تو این روزا میدید که من خاطره کم تعریف میکنم، شک کرده بود یه مقدار. فرداش دوباره به همین شکل ادامه پیدا کرد، شروع کردم قتلای دیگه‌مو که به شکل پروانه‌ای انجام دادن، یعنی دیگه دوبار نمیرفتم یه جا، یعنی پارکا رو دونه دونه میرفتم، میرفتم حالا یه پارک اون برتر، یه پارک اون برتر، یه مسجد، بعد تو خودم شبیه بازرس شده بودم، یعنی میرفتم به پارکا نمره میدادم یا به مسجدا نمره میدادم پیش ذهن خودم، میگفتم که این مسجده مثلا فرشش خاکی بود، اینجا سه ستاره بود، مثلا فرض این تابه قیش قیش میکرد، سرسرش سر نبود، نمیدونم فلان نبود، مثلا نمره هاشون از اینجوری فلان، اینو تبدیل کرده بودم برای خودم به یه چیزی. یه شبی مامانم بهم گفتش که از مدرسه چه خبر، گفتم که هیچی، جغرافیا معلمش اومد جغرافی درس داد، بعد ریاضی اومد ریاضی درس داد. این برای مامانم خیلی عجیب بود، چون من همیشه یه خاطره‌ای داشتم از مدرسه‌مون، دیدم نه اینطوری نمیشه، بعد هر چی زور زدم دیدم که همه خاطراتم قبلا گفتم همه چی، این بود که شروع کردم مثل خاطره جعلی درست کردن از مدرسه، یعنی مثلا بعد خاطرات احمقانه سورال، مامانم میگفت چه خبر بود، میگفتم معلم با یکی از بچه‌ها بد حرف زد، بچه‌ها اعتراض کردن، معلم عذرخواهی کرد. اینو میگم که اون موقع من این آهنگ دیوال پینک فلوید هم الان نشنیده بودم که آره اصلا راجع به این چیز هست. خیلی خودجوش به این داستان رسیده بودم، تا اینکه یه روز دوباره نمیدونم قتل چندم بود، ششم هفتم بود یا هم چیزی یا نهم بود، اومده بودم خونه تا اینکه دیدم تلفن خونم رو زنگ خورد. من سریع برداشتم تلفن رو و این نفر گفت سلام علیکم. صدای ناظممون بود. من یخ کردم، گوشی رو گذاشتم پریز رو کشیدم. تا دو سه ساعت گذشت یواشکی پریز رو زدم به برق و دیدم دیگه زنگ نزد. دیگه زنگ نزد.
چند سالت بود اون موقع؟ یعنی کلاس چند؟ هفتم گفتم.
آره هفتم. و گفتم حالا فردارم نمیرم که روز دهم بود تا ببینم چی میشه. تو خونمونم یه ذره فضا سنگین بود، یعنی شبیه یه قاتلی بودم که لو رفته ولی هنوز کسی صداشو در نیاورده.
اندازه کافی موجود نیست.
آره دقیقا. بعد فرداش شد و فرداش شد اومدم برم مدرسه، مامانم گفتش که منم باهات میام. گفتم تو برای چی با من میای؟ گفت من میخوام برم این ترباره بغل مدرسه‌تون. گفتم باشه. بعد پیش خودم گفتم خب مامانم میاد تربارو تا دم مدرسه میریم، مامانم میره تو تربار، من نشون میدم میخوام برم مدرسه، از اون بر فرار میکنم دوباره. ما اومدیم و نزدیک تربار شدیم، پشت سرمو نگاه کردم یک ثانیه و دیدم دایین پشت سرمونه. اونجا بود که فهمیدم برای من دام گذاشت، یعنی من لو رفتم و قراره من اینجا دستگیر شم. مثل اینکه امروز روز آخره. ببین انقدر استرس گرفتم یهو دویدم رفتم تو تره بار، از اون پشت رد شدم. شلوغ بود، همه میخواستن، کپونی بود اون موقع خرید و صف بود از لای خانوما و اینا، میزدم رفتم و اینا از اون در پشتیش و اینا فرار کردم، رفتم و دویدم. همین طور میدویدم که قرار من چیکار کنن اینا، مدرسه قرار چیکار کنه، مامانم قرار چیکار کنه. من 10 روز مدرسه نرفتم بدون که به ایش بگم. تو خیابونا چرخیدم، تو پارک، تو مساجد به نیایش و تا بازی گذروندم و نرفتم. خلاصه اینجوری شد که رفتم اونور خیابون و از دور یواشکی وایسادم نگاه کردن. بعد دیدم که مامانم خیلی ناراحت، خیلی نگران، داره بالبال میزنه اونور، این بر رو نگاه میکنه، میره به داییم یه چیزی میگه. تصورم این بود که داره به داییم میگه حالا همینجا بود تو ندیدیش. داییمم احتمالا داشته بهش میگفته نه من ندیدمش، کجا رفت، این چرا اینجوری شد، از این حرفا. و دلم برای مامانم سوخت و دستمو گرفتم بالا با یه حالت اسلوموشن از دور و رفتم سمت مامانم و داد زدم، گفتم ماما من اینجام. بعد آروم مامانم منو دید، همینجوری وایساد، منم رفتم سمت مامانم و مامانم اولین کاری که کرد این بود که منو بغل کرد و یه ذره بغلم کرد و اینا. و من اینجوری بودم که من داشتم از دست چی فرار میکردم تمام این مدت. داییم این زیپ کاپشنم رو بست و رفتیم مدرسه و صحبت کردیم و اینکه گفتن که آره ببخشید این فرار کرده بوده و اینا. آره مدرسه هم چون غیر انتفاعی بود، پول میخواست، من اخراج نکرد، ولی رفتارشون با هم خیلی بد بود، شبیه مجرم بودم. رفتم اونجا محاکمه شدم، تموم شد همه اینا. داییم 6 ماه با هم حرف نزد. اومدم خونه با مامانم، کلی هم اون روز گریه کردم. بابام به هم گفتش که بابام اصلا راجع به اینکه چرا نرفتی و اینا هیچی نگفت، فقط گفتش که بیا تا امتحان شروع نشده این عربی رو با هم بخونیم. بابام شروع کرد با هم عربی خوندن، خیلی سفت، خیلی سختگیر، خیلی جدی. بعد رفتم امتحان عربی دادم و معلممون اومد و من میدونستم که من عربی قبول میشم چون همه سوالا رو بلد بودم. معلمم اومد گفت که بچه‌ها خیلی افتضاح بودین همتون، فقط من از یه چیزی متعجبم، اینه که بالاترین نمره کلاس و این عمرانی آورده. و من خیلی خوشحال شدم، خیلی افتخار کردم به خودم که تونستم این کار، تونستم خودم رو ثابت کنم بالاخره به این یارو معلم. ببخشید که میگم یارو، چون واقعا آدم بدی بود که میگم یارو. تو قسمت خانم بهمن که من اون حرفا رو زده بودم، خیلی اومده بودن به من توپیده بودن که راجع معلم چرا این حرف رو میزنی، معلم فعلا به نظر من هیچی تو این دنیا مقدس نیست، هر چیزی که بده رو آدم باید بگه بده، هر چیز خوبه رو باید بگه خوبه. این یارو معلم عربی این یارو اینو گفت و من خیلی خوشحال شدم اومد نزدیکم،
رفتارش بود
نزدیک نزدیک صورتم، یه جوری که من حرارت صورتش رو صورتم حس میکردم و خیلی آروم بهم گفت که از رو دست کی نوشتی.
بازم فکر کرده و تقلب کرد
و من اونجا نمیتونستم بهش بگم که شاسکول، من اگه از رو دست بهترین شاگرد کلاسم می نوشتم نهایت نمرم اندازه اون می شد، نمیتونستم بیشترین نمره کلاس بیارم. و گفتم هیشگی، دوباره خیلی آروم بهم گفت معلوم میشه، من بالاخره میفهمم. و هیچ وقت یارو قبول نکرد که من درس خوندم، من زحمت کشیدم واسه این داستانه. من اونجا خیلی برای من تلخ بود، چون واقعا نتونستم خودم رو به یه آدمی که دلم میخواست ثابت کنم. ولی یه چیزی رو فهمیدم که من نیازی ندارم اصلا خودم رو به کسی ثابت کنم، چون ما همه زندگیمون داریم تلاش میکنیم که خودمون رو به یکی ثابت کنیم، کارمون و موقعیت اجتماعیمون و خودمون رو به عشقمون. متاسفانه ما هیچ وقت نمیتونیم خودمون رو به کسی که دوستش داریم و اون دوستمون نداره ثابت کنیم، هیچ وقت. و این غمگینه. موقعیت اجتماعیمون رو به همه نمیتونیم ثابت کنیم، نمیتونیم به همه بفهمونیم که من آدم خوبی هستم و اینم غمگینه. اونجا با خودم فکر کردم که خب یه روزی پیدا میشه که من میرم جلو آینه دست صورتم میشورم، چون روزایی که تا به امروز هر وقت دست صورتم شستم یه نگاه به خودم کردم گفتم اه باز دوباره این یارو بیدار شد، میدونی اینقدر با خودش آدم بده کلا. من میگم که یه روزی بالاخره این اتفاق میفته که من دست صورتم میشورم، یه نگاه به آینه میکنم، میگم اب نداره بابا، آفر.
ورود سیاوش سفاریان‌پور، کارشناس باخت علمی، هم‌اکنون به رخکن بازنده ها.
یه چیزی که راجع به دنیای بازیگری وجود داره اینه که همیشه بازیگرا یه ترسی دارن از این که فراموش بکنن مثلا دیالوگشون رو یادشون بره، ولی یه سمت دیگه‌اش هم اینه که بازیگرها کسایی که شناخته میشن ترس از این دارن که فراموش بشن، آدم‌ها یادشون بره. این که شما رو همش به آقای پدر میشناسن اون حس در واقع جاودانگی رو الان به شما داده؟ یعنی این که آدم ها یادشونه شما رو با اون میشناسن هر جا؟
همه جا نمیشناسن، الان نسلای جدید البته خب پدر مادرها چون نوستالژی اونو دارن خیلی میگن که ما سیدیاشو گرفتیم یا تو اینترنت میگیریم براشون پخش میکنیم، این بچه‌مون هم عاشقتونه فلان اینا، اون یه بخشیش هست. اما خیلی هم فراموش کردن، خیلی از نسل جدید، خب چون منم تو سالهای اخیر به دلیل 1001 مشکلی که وجود داشته یا حالا حضور نداشتم تو تلویزیون سینما این ورانور، خیلی جا فراموش شدم. اتفاقا ناراحت هم نمی کنه، چون خیلی هم توی چشم بودن. دفعه اولی که من شناخته شدم، این جالب باشه شاید براتون، دفعه اولی که من شناخته شدم پخش زیزگلو چند قسمت شروع شده بود. من توی یکی از خیابونای پایین شهر نزدیک میدون ژاله داشتم راه میرفتم، دو سه تا از اینایی که سر کوچه وای میستن زنجیر میچرخونن و اینا، من مثل همیشه با اون اطمینانی که من یادم غریبه در یک محله غریبه هستم داشتم رد میشدم، یه گفت این یارو این یارو بازیگر است، این چی چی زیزگ نه اینجوری با این لحظه دام زد.
برخورد اول چه
برخورد و من ترسیدم،
زنجیرم دور دستشون بود،
اسمم و بعد که گفتن این یارو یاداوری کردن دو ستایی برای هم دیگه، این امیر حسین صدیقی شریف چی چی اینا، ترسیدم از این که این دوستان عزیزی که جزو لاتهای منطقه بودن چطور منو شناختن، اسممو میدونن و با این لحن دارن با من برخورد میکنن، و سرعتمو تون کردم و من کم کم تون را رفتم، شبیه دویدن شد، رفتم یه خیابون پیچیدم تو تنهایی واسدم نفسن که اینا کی بودن.
این بود شهرت؟
اصلا فکر نمیکنم، من میگم تا بعد از اینکه زیزیگلو تموم شد تا حتی تا یکی دو سال بعد فکر نمی کردم بازیگری شغل باشه. منم مثل همه جوانای الان که دنبال شغل میگردن، یه زمانی با پیکانی که مال خونه بود مسافر کشی کردم و دیدم موفق نیستم، چون پولمو نمیدن یا روم نمیشه از مسافرها پول بگیرم، یا فکر کردم من بعد چی کاره بشم، نقاش بشم، رفتم نقاشی کشیدم و گفتن این چه مزخرفیه کشیدی، خیلی کارا کردم و فکر نمی کردم بازیگری چیز باشه. بعد شهرته برام عجیب بود، بعد که زندگی شخصیمو از دست دادم، یکی از بزرگترین وحشت‌های زندگی بود که یعنی چی که همه میدونن من کی کجا به دنیا اومدم، کجا چیکار کردم، یه سری شایعه علاوه بر کثافت کاری خودم هم درست میکنن پخش میکنن در دنیا و به همدیگه میگن و این اینجوری کرد و اونجوری شد. دیدم زندگی شخصیم هم که رفت، اون موقع همه این وحشت ها و احساس بازنده بودن. آدم وقتی که برنده است یه چیزایی رو به دست میاره، ولی خیلی چیزا رو از دست میاره. اون موقع احساس بازم من زندگی شخصیم از دست دادم. من شده در یه فصولی که کار زیاد تو تلویزیون و سینما داشتم، سفر رفتم کاشون یا آثار باستانی رو وایستم نگاه کنم اون کنج کاشی کار نشده، مجبور شدم محترمانه چیز کنم، جمعیت که اومدن، اون آقایی که اومده دائم داره با من در مورد سریال مزخرفی که اون سال بازی کردم حرف میزنه، عکس میگیره و یه موسیقی هم پخش میکنه که با این موسیقی اون کنج کاشی رو نگاه کن. منم نمیتونم پرخاش کنم چون من بابای زیزیگلو هم هنرپیشه هم آدم فرهنگی هم. خیلی چیزا رو از دست دادم. خیلی وقتا شده تک و توک سفر خارجی رفتم عاشق این بودم که اونجا من نمیشناسن، آخه من هیچکی نیستم، من اونجا بابای زیزیگلو نیستم، تو خونم هم چون آدم نمیبینم خودم هستم دیگه، مجبور نیستم بابای زیزیگلو باشم، آقای پدر باشم. خیلی وقتا شده که توی رابطه احساسی که قرار گرفتم هرس خوردم، چون دیدم اون کسی که مقابل منه به من ابراز عشق میکنه داره به بابای زیزیگلو، به آقای پدر، به اون بازیگر سریال تهران 11، به اون بازیگر فیلم سینمایی فلان، اون نوستالژی توش تأثیر گذاشته، در حالی که من خودم امیر حسین صدیق یه چیز دیگه همون شغلمه.
یعنی بابای زیزیگلو خیلی وقت اذیت میکنه شما رو نه؟
فقط بابای زیزیگلو نه، اگر اینو یه نمادی از این شغل بازیگریم بدونیم، آره یه وقته میبینم که اون گنده تر از منه و مردم اون بادکنک قرمز گنده هر رو میبینن، منی که نخه اون دستم رو نمیبینن و همه به اون توجه میکنن، در حالی که منم که میتونم اون بادکنک رو بالا پایین کنم یا حتی سوزن بزنم بتره کنمش.
و یه چیز دیگه هم هست، اونم اینه که تو فرهنگ ما از بابا همه انتظار یه رفتار بزرگانه دارن دیگه. حالا راستش بخوای منم یه کوچولو به خاطر اینکه تو فضای بیرون همیشه سعی کردم آدم مؤدبی باشم و اینها، همین یه برچسبی شبیه همین آقای پدر به منم میخوره، اینجوری که مثلا انتظار دارن که مثلا شما سیگار نکشین، نمیدونم انتظار انتظار دارن، نمیدونم خیلی کارا رو نکنین، حرف بد نزنین، داد نزنین. توی محیط کارم یه آدم گاهی اوقات منفور میشم دیگه. یه نفر از همکارا یه دفعه گفتش که تو اصلا شبیه اونی که جلو دوربین هستی نیستی، اون یکی دیگه است و
خودت نیستی،
خودت نیستی. آره آره، اونم منم، اینم منم دیگه. اینکه آدم شانس داشته باشه بتونه خودش باشه، یه گرفتاری بزرگه برای کار شما،
برای شغل هممون. یعنی مردم یک تصوری از ما دارن، یک چیزی میسازن، یک ایدئالی میسازن. واژه کرش که خیلی وقتا گپشو میزنن و اینا، این است که شخصی با دیدن تصویر، صدا، حالا خاطره یک نفر، یک چیز بزرگی ازش میسازه. من حالا در راسته این که بگم من کلن در زندگی به چه چیزهایی معتقدم، چون دارم شعار میدم، یه چیزی که باش مخالفن تعصبه. از فلان فوتبالیست یک بوتی میسازن که وقتی که به یه علت یه رفتاری که مربوط به شخص خودشه، به دلیل انسان بودنش، عجز الخطا بودنش، اصلا اونجوری دوست داره، میبینن تمام اون بوته فرو میریزه. اون هم یه شکلی از تعصبه. و به نظر من شخصا، حالا اشتباه درستشو نمیدونم، خیلی هم مهم نیست، خیلی خودخواهانه به نظر میرسه، ولی واقعا دیگه بعد از این همه سن، بیش از نیم قرن زندگی کردن روی کره خاکی، حقم بگم نظر شخصی اینه که این تعصب، این بوت درست کردن از هر کس و هر چیزی در هر زمینه، به نظر من اشتباهه.
آخه یه اتفاق عجیبیه دیگه. حالا همچنان رو ماجرای آقای پدر و داستان شما با پدرتون اصلا بعد ادامه پیدا کردش، پدرای شکلای دیگه، پدر سالا رو اینا رو هم برامون گفتید، اینا
همه جور پدر داشتی.
ولی خب واقعیت اینه که انتظار بی جایی که فرهنگ یا جامعه از پدر ایجاد میکنه، یه بار گنده رو دوش آدمی که این عنوان پدر رو به همراه داره دیگه. یعنی میگن ببین دیگه تو الان پدر هستی دیگه، پدر یه بچه، دو تا بچه، حالا به درک دو تا بچه، من کودکیمو دارم انگار میدم، واگذار میکنم دیگه، جایز الخطا نیستم دیگه، باید تحت اطمینان خیلی ها باشم، محل ستونی باشم که بقیه به من تکیه بده. و به نظر من این مسئولیت بیمورده که رو دوش یک شخصیتی به نام پدر گذاشته میشه. یعنی شما الان این مسئولیت رو شما هم دارین، با اینکه بچه دار نشدین.
بچه دار نشدم و احتمالاً نمیشم. خیلی هم دکتر
تلاش
کردم، تلاش کردم دوا درمون کنم، جدی میگم چون میخوام، ولی گفتن که همه دکترها گفتن متاسفانه بچه دار نمیشی تا زن نگیری، تنهایی نمیشه هیچ وقت.
خلاص بابام، من وقتی که بابام یه آدم واقعی شد، یعنی دیدم که مثلا دوچار گرفتاری هایی هستش، مثلا افسرده شده، اون موقع که افسرده شده من فکر کنم که داره ناله میکنه، مثلا همش یه چیزی میخواد از دیگران، میخواد بقیه براش کاری انجام بدن، ولی واقعیت اینه که واقعا نیاز داشت به کمک. و من اینو خیلی سنم کم بودش و هممون هم سنم کم بود نفهمیدیم، و ولی زمانی که واقعی شد به نظر من بابای باحالتر و جالبتری شد. یعنی زمانی که من دیگه ازشون انتظاری نداشتم، هیچ کدوم از ما ازشون انتظار خاصی نداشتیم، گفتیم او یه انسانه مثل بقیه، یه کارمنده،
اون بابای قهرمانه مثلا،
هیچ موقع به اون شکل نبود، ولی یه بابای قدرتمند بود، ولی پدر قهرمانی نبودن. یعنی شاید بعدا من هی توصیفات ایجاد کردم برای قهرمان ساختن ازشون تو ذهن خودم، چون آدم نیاز داره بهش دیگه. من فکر کنم که خیلی وقتا ما یه بار رو دوش آدمو میذاریم، مثل آقای پدر، مثل بابا، نمیدونم پدر عزیزم، آقا جون، که نمیشه به این، اون رو آدم دیگه راحت نیست، اون آدم قبلیه دیگه نی. و این کاری که ما با آدما میکنیم، یعنی یه انتظار ایجاد میکنیم که شانس هیچ خطایی انگار نداره. اگه یه روز یه ماشین اختراع بشه، یه هوش مصنوعی که خطا نکنه، خیلی جهان بدون حرکته، یعنی یه جا وای میسته.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
ورود جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی، هم اکنون به رخیان بازنده ها.
آفرین، خیلی خوب گفتی.
فوق‌العاده است. 4 صبح 5 صبح راه میفته تازه مژدگانی.
چطور چطور شد؟ چطور ابزادن عادی شو نتونستی و بگرده منه.
خب شما خیلی فان و باحال بودین، من خواهم خیلی تراژیک باشه داستانم. متاسفانه معذرت میخوام پیشا پیش.
تراژیک آها نه قبلی خیلی باحال. خب
آره، برعکس شما و احتمالاً خیلی ها که خیلی زحمت کشیدن که در بازیگری به یک جایی برسن، یه دختر بچه 5 ساله‌ای بوده به اسم جودیت بارسی در هالیوود.
آها.
که این خیلی الکی الکی میره یه تبلیغ تلویزیون بازی میکنه، بعد میبینن گوگلی جالب به اینا، تبلیغ بعدی همینجوری هی بیشتر میشه و فیلم و فلان و تلویزیون و
معروف میشه به شدت.
آره یهو خیلی معروف میشه، در نتیجه این معروف شدن پولدار هم قاعدتا میشه، یعنی وضع مالیشون هم اصلا عوض میشه، چون یه خانواده متوسط نسبتا فقیری هم داشته، یعنی مامانش ویترس یه رستورانی بوده، باباش هم تو همون رستورانه کار میکرده، اینا همون میبینن همونجا و ازدواج میکنن فلان و زندگیشون به شدت یهو
عوض میشه،
زیاد خفن میشه، مثلا پولدار میشن، خونه میخره فلان. کنار این داستان اینه که این باباه به شدت آدم الکلی روانی بوده، یعنی دائما داشته اینا رو اذیت میکرده و با مامانه دعوا میکرده، دعواهایی که خشونت مثلا فیزیکی توش داره،
یعنی با اینکه بچهش هم این همه معروف شده بوده و
آره همچنان
پول اومده بوده تو خونه،
با اینکه زندگیش اصلا بهتر شده بوده، اینجوری بوده که نرو فیلم بازی کن،
دل آره. جامعه بوده
آره کاملا. و هی این دعواها ادامه داشته، اینه این بدبخت بچه هم لایه این دعواها دیگه، یعنی وضعیت روحی این بچه هم خب اصلا چیز درستی نبوده. یه دفعه حتی تو این دعوایه یه ماهی تابهی ول میشه میخوره تو دماغ این بچه و اینا، که دیگه بعد پای پلیس میاد وسط و اینا. حالا خشونت خونگی الان خیلی مثلا اینجوریه که شما زنگ بزنی میان یارو رو میبرن،
اون موقع
زیاد اینطوری نبوده، یعنی پلیس هم این تحقیقاتی میکنه بعد میگن چیز نشده که، حالا برو خونه دیگه. حالا به واسطه اینا ولی یه دری باز میشه که اینا میرن تراپی دیگه و میفهمن که یک مشکل جدی وجود داره، بعد میفهمن دختره خیلی حالش بده، به خودش مثلا یه بچه 10 ساله آسیب میرسونه یا مثلا سیبیلای گربش رو میکنه، خب یعنی حالش بده، یه مشکلات جدی داره. خلاصه اون تراپیسته به مامان این میگه ببین این خیلی داره اذیت میشه و اینا، چرا تو این خونه موندی؟ از این خونه باید برید شما، یعنی این مرده رو ترکش کن، طلاق بگیر فلان اینا. که این مامانه میگه که من میترسم به خاطر اینکه این بارها منو تهدید کرده که اگه بری فلان میکنم و بیزار میکنم و غلط کردی بری و اینا، در با همون کلی سر این بوده که مثلا من گفتم من میرم این اینجوری کرد. بعد این تراپیست میگه نه اول این کار بکن و بعد این کار بکنه، که اینا هم یه همچین برنامه‌ای داشتن، حتی میرن یه خونه یه خونه دیگه یه کوچیکی میخرن که کم کم برن اونجا و وسایل رو ببرن و
مخفیانه
آره کم کم این کار رو انجام بدن. توی این پروسه
این بچه یه دونه انیمیشن به عنوان صداگذار کار میکنه که خیلی میترکونه و همینجوری میشن که چقدر مثلا درخشان بودی توی این کار توی گویندگی و اینا. همون کارگردانه یه فیلم دیگه میسازه، یه پروژه مثلا بیگ پروداکشن تر گنده تر و اینا که بازی این توش بازی میکنه. این دختر به عنوان صدا پیشه، اسم فیلم بوده همه سگ‌ها به بهشت میروند و ضبطشون تموم شده بوده، هنوز اکران نشده بوده فیلم. یه روز صبح ساعت 8:30 صبح خیلی رندوم و بیدلیل و الکی و مسخره باباه میره تو اتاق جودیت و شلیک میکنه تو سرش. بعد مامانه میاد ببینه چی شده، چرا این صدای چی بود، مامانه رو هم میکشه. بعد رو جفتشون بنزین میریزه که خونه رو آتیش بزنه، ولی پشیمون میشه خودش رو میکشه. و همسایه‌ها میبینن که خب چی این صداها چیه، اینا میان میبینن این و از اینه. بعد بعد مرگ جودیت اون انیمیشن تازه اکران میشه و خیلی میترکونه و اینا و خیلی هم تاثیرگذار میشه دیگه. حالا این وسط این فاجعه
صداش هست ولی خودش
اتفاق افتاده، یه سری صحنه احساسی اینجا 12 سالشه موقعی که میمیره. آره خیلی هم کوچولو موچولو بوده دیگه، مثلا 12 سالش بوده ولی فیلم بازی میکرده نقش مثلا 6 ساله بهش میداده. هنوز اینجوری بیچاره اینجوری.
چقدر جالب، تفنگ داشت، مرگ داشت، پدر داشت، همه چی داشت. تفنگی پدری بود این ژانرش. آخه
بیچاره
جودی اصلا جودی بود اصلا.
جودیت.
جودیت اصلا نرسید به چیزی که آدم بخواد بگه که آره دیگه بیچاره جودیت باخت دیگه،
حیف شده دیگه. یعنی یه استعدادی بوده که مثلا توی این سن کم تونسته، این همه رزومه ای داره یارو از خودش. حالا اگه این اتفاقه یعنی مرگ افتاد برای شماها، خدای نکرده، برای هممون ممکنه خب این اتفاقه بیفته. خیلی هم به نظرم نزدیک و میتونه این اتفاق بیفته دیگه. خیلی بنده
ممنونم که بهزاد بوق گذاشتی، ما چکرم
خواهش میکنم.
خیلی حرف بعدی نیست. حالا مامانم هم میگه ببخشید که لود دادم. بعد
چی میگن مامان؟
نه هیچی، اینو در بیار، این میکشتم.
یه ورشکسته چی باید بگیم؟
چقدر براتون مهمه که مثلا یه اسمی بمونه نمونه ازتون، یه اثری؟ یعنی همچین فکری وجود داره که تو شما که مثلا یک اثری از خودتون باید بر جای بذارید؟ حتما
اول آقای صدیق بگن.
خواهش میکنم، سال سخت‌تر از من. یک دلیل وجودی برای وجود انسان در روی زمین باید وجود داشته باشه تا بتواند به زندگی ادامه بدهد. نه همون اولی که عقلش یه ذره برسه میگه من چرا اصلا مسخره است کار کنم، پول در بیارم، غذا بخورم، دستشویی برم که چی؟ خب این میری، بعدش هم پیش میشی و میمیری. همه الان خودشو میکشه. دلیل وجودی من چیزی که فهمیدم اینه که حداقل در هنر میتوانی یک اثر، یک جای، یک خطی رو شیشه زندگی بذاری، به بعدیا بگی من اینجا بودم، اینطوری فکر میکردم. به نظر من این مفهوم اگزیستانسیالیسم یا مفهوم زندگیه.
ولی در راستای سوال جهان اگه من بخوام جواب بدم، راستشو بخوای من خیلی اصلا به یه ورم هم نیست که بعد از مرگم یه چیزی ازم بمونه یا نمونه. یعنی اینجوری هم که میمیرم و دیگه تموم میشه
و تمام.
آره دیگه، یعنی
گلبانگ پیروزی.
آره به اصلا اینقدر بدم میاد که حتی ازم چیزی بمونه که مثلا یکی استفاده کنه، مثلا مثلا کتابم و بعد مرگم یکی برداره. امیدوارم یارو
اونو خودم برمیدارم.
امیدوارم گیتارم و مثلا بعد مرگم یاره. یا مثلا
حتی حاضر نیستی موسیقی تم کسی گوش کنه
همون دیگه. نه دیگه، مثلا دیدین بعضی وقتا یکی که میمیره موزیکاش تازه دوباره بولد میشه و اینا، من خیلی از اون وضعیت بدم میاد. یعنی اینقدر متنفره. او تو هستی
گوش بدین بیاین کنسرت آدم دیگه دوم سرش بزنید
پولاتون رو بدین مثلا
حالا به خدا یه زندگی بکنیم. من نمیدونم چرا ولی اصلا راستش بخوای برام مهم نیست اون لحظه که هستم دارم بخواد که هر کاری میکنم تو موقع بکنم، این که حالا بعدن بخواد مثلا چه استفاده ای بشه یا نشه یا هر چیز دیگه ای اصلا برام هیچ اهمیتی نداره. مجدگانی تو چی؟
من دوست دارم که بعد مرگم جام خالی باشه. یعنی همه اصلا دوست ندارم که یعنی چیزی به اون شکلی ازم باشه که مثلا کسی ببینه و مثلا ازش استفاده کنه. ولی مثلا اینجوری که این کاش بود.
یعنی خب منظورم
بسوزن تو این که من نیستم.
آتیش بگیرن.
آره.
آقای صفاریان شما چی؟
من تا یه زمانی اصلا صحنه تشییع جنازه‌مو تجسم می‌کردم که کیا میان کیا نمیان، بعد از اونایی که نیومدن خیلی دلخور می‌شدم. من تلافیش سرتون در میارم، منتظرم که بمیرید تا من نیام. خب این عقده‌ای بازیه دیگه، ولی از یه جایی به بعد دیگه راست شوخه متوجه شدم و مطمئن شدم که برای اونا هیچ اهمیتی ندارم، برای تک تک اونایی که فکر میکردم قرار بیان، بنابراین اصلا اهمیتی نداره که بعدش چی میشه. اینکه که تا اونجا که میشه آدم ویراج میده و رانندگی میکنه و بندبازی میکنه و سعی میکنه که نیفته، ولی افتادی دیگه افتادی دیگه.
یادم باشد آقای صفاریان تو سالگرد بریم
بعد
از اون به خوابمون
خدای من اصلا گیپور میپوشم اصلا اینا یعنی خون باقی میزنم.
چقدر جالب، من توی جمعی هم که به مشون نیست که اصلا توی زندگی چی کار میکنم. My lady dup and why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady d'Abanville, why does it grieve me so? Your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady d'Abanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. من اون سالی که تصمیم گرفتم که برم خارج از شهر دور از مردم زندگی کنم، خودم اون ساله اول میگفتم دور از اجتماع خشمگین. اون موقع تو این فضای به اصطلاح سلبریتی ها و هنرپیشه ها و مهمونی های شبونه که میگن نقش ها تقسیم میشه و دیده بشی و به من پیشنهاد میکردن میخوای بری قرارداد ببندی، ماشین گرونت رو سوار شو، لباس مارک دارت رو بپوش چون توی دستمزدت تأثیر میذاره، اینجوری رفتار کن، اون حرف رو بزن که اونجوری بشه، اخم کن خودتو بگیر. من یه جایی رسیدم دیدم نمیخوام این شکلی باشم، نمیدونم چه شکلی میخوام باشم، ولی حداقل میدونم که این شکل درست نیست، این یه شکله فیک دروغین اشتباه. تنها حسرتم هم در زندگی جاهای کوچکیه که حرف دیگران گوش کردم. با ایدئال اونا رفتم، با استانداردهای اونا زندگی کردم. حسرتم فقط اون بخشای زندگیه که چرا خودم به خودم فرصت تنهایی تفکر تعقل ندادم، فکر نکردم و اونجور که خودم فکر میکنم درست زندگی نکردم. جاهایی که تو زندگیم به خودم بدهکارم جاییست که حرف دیگران گوش کردم. من تقاضای زیادی نکردم، من هنرپیشگیم هم تلاش زیاد کردم شدم، ولی شاید هنرپیشه خوبی نیستم که الان مثلا نقش اول فلان فیلم فلان سریال نیستم. از نظر بیرون خیلی من بازندم، اینی که سال 73 بابای زیزیگلو بود فلان بود فلان بود، الان کو تو اون سریال نیست، تو اون نیست، تو اون نیست، من بازندم یا برنده. چیزی که برای من مسئله است این که اصلا نظر دیگران برام مهم نیست. به کسی نمیخوام، حرفی که تو زدی نمیخوام خودم به کسی ثابت کنم. من در مورد برنده و بازنده بودن تو زندگی یک نگاهی داشتم که در 30 سالگی یک شکلی بود، 40 سالگی یه شکل دیگه شد، الان که 50 سالگی رو دارم رد میکنم یه شکل دیگه ایه. من فکر میکنم که سن آدم خیلی تأثیر داره تو اینکه چه جوری به بازنده بودنش نگاه کنه، یا تو شرایطی که داره میبازه چه جوری باش برخورد کنه. فکر میکنم هرچی آدم سنش بالاتر میره نگاهش یه ذره، نه در مورد همه ولی غالبا یه ذره جهان شمولتر میشه، یه جوری به قضیه نگاه میکنه که خب این قانون طبیعته. یه مسئله دارم، همشو باید بوق بذاری. معمولا میگم، میگن بهم میگن فکر کردی چه گوهی هستی، میگم من برای این گوهی که هستم زحمت کشیدم که این گوه شدم، دوست داشتم گوه بزرگتر بشم ولی تا همینجاشم زحمت کشیدم، بنابراین از این گوه راضیم.
خب پس آقای پدر الان دیگه نمیخواد خودشو به هیچ کس ثابت کنه.
این جمله خیلی خوبیه که نمیخوام به هیچ کس ثابت کنم غیر از خودم.
خب پس من پیشنهادم اینه که خانم و آقایون خودتون رو نیازی نیست به کسی ثابت کنین،
ولی به خودتون ثابت کنین.
همون میگه، من خودم هنوز منتظر اون روزم و شاید یه روز اون اتفاق لعنتی بیفته، ما خودمون رو به خودمون ثابت کردیم و شاید اون لحظه بشه گفت که بردی.
دقیقا.
Ship from the port of Newcastle to roam the waters and run from the law, but soon forgot what I was. Confusion surrounded so far from the shore. How did I get here? What, where I went? I walk amongst rebels in an opium den. Very next morning set my heart to the sea, for I missed my love and I knew she missed me. So long, so long, so long, so long, so long my love, so long, so long, so long, so long, so long, so long my love, so long. 65 years now I've been out at sea, missed the smell of the land and the roofs of the city.
آخه چیزی ندارن، دبلیو ندارن.
نه اشکال نداره، همین شما یه بار همون چیزی که تو ذهن تستش رو از حفظ بگو دیگه رو کاغذ.
بابا من یه امتحانه اینجا از حفظ بگو.
گود دی اسپانسر این اپیزود رخکر بازنداز.
اینا رو هم داری میگیری؟ خوبه.
گود دی جونم تو سالونه، نمیشه اینا رو بخونم؟
نه یه جمله سالون بگو، بگو سریع بری.
آخه این تکراریه که بگم الان مثلا گود دی اسپانسره،
همون چیزی که تو ذهنت هست بگو، مثلا صبح خودتون رو با
من مثلا یادمه که قهوه است مثلا صبح 3 تو 1 فوری و بری سر کار و مدرسه،
3 تا قهوه یعنی 3 تا
شیر، 3 تا ماتریال
نه دیگه، شیر و شکر و قهوه است.
شما 3 بار میتونی بگی شیر و شکر و قهوه؟
شیر و شکر و قهوه، شیر و شکر و قهوه، شیر و شکر و قهوه.
ای بارکلا.
گود دی میخورم.
بله. من گود نایت میخورم.
خانم اسپانسره.
اسپانسره چرا برند رو عوض میکنی؟
بگو گود دی اسپانسر این اپیزوده و خیلی خوش اخلاق و خوب جوری که مشتری راضی بشه.
گود دی داری یا نه؟
نه
آخه میگی مشتری
اسپانسر راضی بشه.
اسپانسر تمرکز کن، همون جوری که خودت انگار میخوای قهوه رو صبح پاشی.
آره ریلکس.
روی
چجوری
آب جوش میذاری
مثلا درست میکنی؟
آره صبح میخوای بری سر کار دیگه. آره. چه حسی داری؟
من آخه بگم من اصلا جز اون قشری نیستم که قهوه بخورم.
این اتفاق قهوه خیلی خوبیه، از اون قهوه‌انی سه در یک، شیرینه، شکر داره، شیر داره، قهوه خوشمزه داره.
میفهمم. قهوه گوده که خیلی خوبه، عالیه برای همه آدما بخورن. سه تا چیز داره: شیر، شکر، قهوه.
حالا اینش نه سه در یک بگی خود مخاطب متوجه میشه.
سه تا تو یکی اونو میخورن و میرن دیگه، میرن مثلا صبحشون شروع میکنن زندگی رو آغاز میکنن، سرنوشتشون رو از این طریق پیدا میکنن.
یعنی اینجوری باید بگه؟
نه دیگه، نه نه نه،
باید خیلی ساده اومده.
خب شما گفتی مثل اون مدل بگو که میخوای بگی، مثلا به دو
قشنگ بگو این چی مدل
اصلا. بذار اصلا همینه بهش کن، بیا من یه فنجون برات درست میکنم، میل کن ببین که چه جوریه، بعد درست توضیح بده برام.
بریم مطمئنین دیگه واقعا؟ نه شما گفتی بریم درست کنم.
نه من دلم درست میکنم خدمتتون میدم.
بله ممنونم.
گود دی اسم اینو لاقل بگو تموم شه پادکست بریم.
گود دی اسپانسر این اپیزود از رخیان بازنده. از گفتم باز. گود دی اسپانسر این اپیزود از رخیان بازنده.
از نداره.
اپیزود چرا گفتم دوباره؟
بابا هی میگی از، از یعنی چی؟
چرا میگم از؟
نمیدونم.
این دلیل علمی نداره.
یه بار بگو جون مادرت.
نه میگم میام صدامو دارم میذارم. صدام چطوره؟
عالی. من نمیدونم برای چی برای مجدگانی پول میدن اسپانسرها.
من نمیفهمم واقعا.